مسائل نیستی نزد معاونت اونها ممکنه کشته بشن، همشون یک خسارت جدی برای اعتبار رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد شد. نکته دوم این هستش که اگر این جنگ رو عملا متوقف بکنه، که البته اینا دنبال آتش بس این ادام طولانی هستن که معاونت رد کرده و گفته که تنها شرط مبادله اسرا اعلان پایان و توقف کامل جنگ هست و خب تا الان این اتفاق نیفتاده. در این حال مذاکرات ادامه داره در هم در برخی کشورهای اروپایی و هم در قطر و قاهره، یعنی پایتخت مصر. باید دید در ساعت‌های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد، در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد در بحث جبهه شمال فلسطین اشغال، اینجایی که ما هستیم. لبنان رژیم صهیونیستی اگر توان حمله به لبنان را داشت به تهدیدهای دموهای خودش در واقع بسنده نمی‌کرد. الان ما در شرایطی هستیم که صهیونیست‌ها بیشتر لفاظی میکنن و در واقع تهدید میکنن و از این طرف حزب الله مقاومت اسلامی لبنان عمل کننده در میدان هست. باید دید که در میدان لبنان، در جبهه جنوب لبنان هم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما با وجود اینکه خب الان رژیم صهیونیستی در بنبست و در بحران قرار داره، نباید پیشگویی بکنیم درباره شرایط آتی. مونتا واقعیت این هستش که رژیم صهیونیستی در بنبست قرار داره که اگر که واقعیت موجود رو بپذیره، برای نخستین بار هست که مقاومت لبنان در آن سوی مرز در شمال فلسطین اشغالی معادله وحشت ایجاد کرده که منجر به آوارگی حداقل 80,000 صهیونیست شرق نشین شده و اگر که رژیم صهیونیستی اقدام به جنگ گسترده بکنه، ممکن است که با یک داستان جدید 7 اکتبر به توان 10 منجر بشه، یعنی حتی ورود رزمندگان کلا به شمال فلسطین که معلومه به کجا خواهد رسید. داستان به خاطر همین در شرایط حساس و پیچیده قرار داریم، باید دید که در روزها با هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
بسیار خیلی متشکرم از شما حسینی، آرزوی توفیق دارم براتون، خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
متشکرم. شما شنونده عزیز بحث روز هستید از رادیو ایران. لطفاً به ما بفرمایید که به نظر شما با توجه به پیشرفت‌های مقاومت اسلامی فلسطین، آیا مقاومت تونسته به اهدافش، یعنی بازدارندگی در برابر حملات رژیم صهیونیستی، دست پیدا بکنه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 تا حدودی، گزینه 3 خیر. فقط کافیه که از طریق 3900 سامانه پیام کوتاهمون عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. منتظر پیام های شما هستیم. گفتند که گزینه 1 رو انتخاب کردن، 932 4 رقم آخر 2220، معتقدند که بله کاملا بازدارنده بوده. محمد بارانی از بم گفتند بله مقاومت به هدف خودش رسیده. 917-61-47 آقای علی شجاعی گفتن بله مقاومت پیروز این جنگ هست و این اسرائیله که باید شکست رو بپذیره. آقای میرزایی هم پیمک زدن و گفتن بله کاملا بازدارنده بوده. 913-0-532 گفتن خیر، یعنیشون معتقدن که پیشرفت های مقاومت اسلامی در منطقه بازدارنده نبوده. آقا مشتبه مطلق از لارستان هم گفتن بله قطعا جو جنگ با نیروهای مقاومت خواهد بود. شما هم نظرتون رو لطفاً راجع به سوال پیمکیمون از طریق 3900 برامون بفرستین. به ما بفرمایید به نظر شما با توجه به پیشرفت‌های مقاومت اسلامی فلسطین، آیا مقاومت تونسته به اهدافش، یعنی بازدارندگی در برابر حملات رژیم صهیونیستی، دست پیدا بکنه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 تا حدودی و گزینه 3 خیر. از طریق 3900 هنوز هم منتظریم که شما به ما پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام کنید. خانم ملیحه محسنی از فردیس گفتند بله کاملا تونسته این اتفاق بیفته. آقا سید مرتضی حیدری از تهران هم گفتند بله بازدارنده بوده. 916-75-51 که اسمشون رو نگفتند گفتند خیر، گزینه 3 رو انتخاب کردند. آقا محمد امرایی هم گفتند گزینه 1 بله بازدارنده بوده. بسیار خوب، منتظریم همینطور که شما پیامک میزنید به 3900 و پاسخگوی سوال پیامکی ما هستی، آرام آرام با توجه به اینکه به لحظه های ناب و آسمانی و ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم، تو این لحظه های آسمانی اگر دستی به نیت دعا بلند کردید، حتما برای تعجیل در فرج امام اسرت جلال الله تعالی فرجه الشریف دعا بکنید و برای پیروزی رزمندگان محور مقاومت دعا فراموشتون نشه. برای ما، برای دوستانمون، برای همه همکارانمون در رسانه ملی و رادیو ایران هم دعا بکنید. این فرصت‌های مغتنم رو که درهای لطف و مهربانی خدا بر روی بنده‌هاش باز هست و زمان زمان استجابت دعاست، غنیمت بدونیم و از دست ندیم و برای هم دعا بکنیم و از دیگران بخوایم برای ما دعا بکنن که انشالله این دعاها به اجابت نزدیک و نزدیکتر بشه. به استقبال اذان مغرب میریم با ویژه برنامه صدا کن مرا، لطفاً بشنوید.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میدیم، انگار ذیل نام شریف غفران حضرت حق، پوشانندگی حضرت حق، داریم به هم دیگه میگیم که سلام که کردم، نه اینکه عیبات و ایرادات و اشکالات خودم و خودت رو یادآوری بکنم، و نه اتفاقا دارم با این سلام انگار نه انگار چیزی بوده، انگار فقط بین من و تو سلامتی هست، سلم هست، صلح هست، درستی هست، پاکیزگی هست، طهارت هست، خوبی هست، انگار فقط اینها بوده، انگار هر چیز بد و زشت و ناپسندی که بوده پوشیده شد با خوبی ها. دیدین یه رنگ قشنگ میزنین رو سیاهی ها، نه اینکه بخواین سیاهی ها رو نادیده بگیریم، بخواین بپوشونید، چون بلکه به موقع تمیز بشه، به موقع از بین بره. اصلا این زیبایی که خود نمایی کرد، این تشویق کنه که دیگه دوباره سیاه نکنیم اینجا رو، کثیف نکنیم اینجا رو، تمیزش میکنیم، میپوشونیم زشتی ها و بدی هاشو که تمیز بمونه و تمیزتر بشه، پاکیزه تر بشه. به نام غفران حضرت حق، الله رحمان رحیم، سلام. یکی از اتفاقات خیلی خوب که در روایت هم بهش اشاره شده این هستش که مؤمنین و مؤمنات در هنگامی که آیات خدا رو و کلام خدا رو میخونند و یا میشنوند، جاهایش که از عذابی برای کافران و یا منافقان خداوند یاد میکنه و یا تذکرهای جدی میده، اونها هم متذکر میشن و پناه به خدا میبرن، و جاهایی که نعمتهای خدا ذکر میشه، مؤمنین هم از خدا میخوان که همون لحظه در جا از خدا میخوان که نصیب اونها هم بکنه. سوره زها و در ادامهش سوره مارکه انشراح میتواند محلی باشه برای دعا کردن برای همدیگه و برای خودمون که خداوند گشادگی سینه و وجود به ما بده تا معارف رو درک بکنیم و در مقابل تنگی های دنیا و امورش صبر و شکر کافی رو داشته باشیم. سوره مارکه زها و انشراح، استاد شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. از آن مغرب به افق تهران، استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدا اگر آدم رو حفظ کنه اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون تو این لحظه های ناب و آسمانی و ملکوتی به درگاه خدای بزرگ و مهربان. الهی که هر دعایی رو که سوار بر بال صلوات روانی درگاه خدا کردین اگر به خیر و صلاحتونه به اجابت نزدیک و نزدیکتر بشه و انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشین. بفرمایید که به نظر شما با توجه به پیشرفت‌های مقاومت اسلامی فلسطین آیا مقاومت تونسته به اهدافش یعنی بازدارندگی در برابر حملات رژیم صهیونیستی دست پیدا بکنه؟ گزینه یک بله، گزینه دو تا حدودی، گزینه سه خیر. منتظریم که عدد گزینه مد نظرتون رو و نگاه و نظرتون رو از طریق 3900 برای ما پیامک بکنی و به دست ما برسه. آقای دکتر ودایی عزیز، یک تعارض رویکرد و یک دوگانگی رویکرد بین رفتارهای اروپا و آمریکا وجود داره که خب الان قبل از شروع برنامه هم که با استالی صحبت میکردیم راجع به مسئله دریای سرخ و مواضع ارتش ملی یمن، چون تأکید کردن که حتما دیگه به عنوان یک ارتش ملی از یمن یاد بشه با توجه به اتفاقاتی که در دریای سرخ افتاده و ممانعت ارتش ملی یمن از تردد کشتی هایی که با هدف به هر حال ارسال تجهیزات و کالاها و اقلام برای رژیم صهیونیستی از اون مسیر میخوان تردد بکنن، یه تعارض روی کرد و تعارض رفتاری اتفاق افتاده. تحلیلتون چیه راجع به این موضوع؟
خب اروپایی ها در ابتدای جنگ غزه مبتنی بر اون دوگانگی سیاسی که داشتن در مسئله حقوق بشر در رابطه با شهادت یا به نوعی کشته شدن شهروندان فلسطینی به نوعی با مماشات برخورد میکردن.
بله.
نوع فشارشون به رژیم صهیونیستی توأم با الفاظ کاملا لطیف بود، اما چیزی که ما داریم الان مشاهده میکنیم این هستش که ابراز نگرانی اروپایی ها درباره وضعیت حقوق بشر در غزه، درباره کنترل سطح تنش، به نوعی نسبت به گذشته یک مقداری سفت و سخت‌تر شده. ریشه این موضوع رو میتونیم در موضوعات اقتصادی جستجو کنیم. خب آقای جوزف بورل شب دو شب پیشتر یک توییتی نوشته و اون در اون توییت نوشتش که حیات اروپا در معرض تهدید قرار گرفته. این جمله خیلی جمله سنگینه برای اروپایی ها، نشان میدهد که اروپایی ها نگران جنگ به گستره خاورمیانه هستند. اروپایی که درگیر هزینه های سنگین جنگ اوکراین هست، اروپایی که داره بار مالی نبرد با روسیه رو داره متحمل میشه، دیگر توان وقوع یک جنگ به گستره خاورمیانه رو نداره. جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ غزه مدام هشدار داده درباره امکان وقوع یک جنگ، یک نبرد به گستره خاورمیانه. آن چیزی که ما داریم در دریای سرخ میبینیم، آن چیزی که داره توسط ارتش ملی یمن داره اعمال میشود، عملا اروپایی ها رو در معرض یک تهدید مضاعف قرار داده به موازات رژیم صهیونیستی. نکته خیلی مهمی است که ما از کنار اون نمیتونیم بی‌تفاوت بگذاریم.
بله.
امریکایی ها هزینه کمتری رو در جنگ اوکراین نسبت به اروپایی ها متحمل شدند. امریکایی ها هزینه کمتری رو امروز نسبت به اروپایی ها در وضعیتی که در خاورمیانه ما مشخصا در دریای سرخ به وجود آمده دارن متحمل میشن. این هزینه کمتر به نوعی میتونیم ریشه تفاوت معنایی رفتاری اروپایی ها و امریکایی ها رو در اون جستجو بکنیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر ترابی عزیز، یک سکوت معناداری در حالی که حالا وجود داره در اکثر مواقع در خصوص همکاری آشکار آمریکا و حالا متحدان اروپاییش و رژیم صهیونیستی که آقای دکتر بدایی هم الان یه اشاره کردن، به ویژه در خصوص حالا جنایت های مستمر تلاویف در غزه و این گورستانی که از زنان و کودکان بیگناه اونجا اتفاق افتاده، نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در همه ابعاد، یعنی ممانعت از ورود آب، ورود دارو، ورود ملزومات یک زندگی معمول، خب لحن تند امریکا و همپیمانان اروپاییش همچنان در محکومیت حملات حماس. این دوتا موضوع با اون ادعای حملات به کشورهای مختلف به بهانه های حقوق بشری با هم همخونی نداره. چطور امریکا میتونه دم از حقوق بشر بزنه در شرایطی که خودش داره حمایت‌های سنگین مالی و تسلیحاتی و مستشاری می‌کنه از کشوری که تجاوز آشکار و نقض همه جانبه حقوق بشر رو به معرض نمایش جهانیان گذاشته؟
ببینید، آمریکایی‌ها دهه هاست که دچار این رفتارهای پارادوکسیکال و متضاد شدن و این اتفاق تو عراق، افغانستان، ایران خیلی جاها ما می‌بینیم. این آمریکایی‌ها و این کشورهای غربی حرفایی رو که میزنن رو در عمل نقض میکنن. من یه جمله‌ای رو حاج قاسم میفرمودن که فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها بعضی وقتا نیست. من این جنگ رو اومدم یه تقسیم بندی کردم از نظر افکار عمومی، تأثیراتش دیدم 17 تا. حالا شاید به نوعی پاسخ سوال شما هم باشه که آقا این بازدارندگی داشته، 17 تأثیر افکار عمومی حالا وقت شد برای شما میشمارم در دو ساحت مختلف. ببینید اینا تا الان بازنده این بخشن، یعنی این حوزه افکار عمومی جان. این مظلومیتی که الان داره اتفاق میفته، ببینید شما تو عراق اینا به نوعی با اون پروپاگاندایی که داشتن، رسانه هایی که هالیوودی که دارن، به نوعی اینو سرپوش گذاشتن. در افغانستان به نوعی، در ایران خیلی وارونه جلوه دادن، جای شهید و جلاد رو عوض کردن. اما در این حدود 3 ماه جنگی که اتفاق افتاده، شما اینو ببینید نشانه، بعضی چیزا دماسنجه، دما رو نشون میده. در کشورهای غربی برای جمع کردن آدم‌ها بعضی وقتا تا 100 دلار پول میدن، یعنی 100 دلار میدن که تو بیا تو تظاهرات ما شرکت کن. باز نمیتونن آدم جمع کنن. یک جمعیت میلیونی مثلا چند صد هزار نفری در لندن، اسپانیا، شهرهای مختلف آمریکا، این اتفاق یکی از برکات این جنگه. این نبرد درسته خیلی مظلومیت داشته، خیلی درد داشته، من بعضی وقتا دیگه واقعا تحمل دیدن تصاویر رو ندارم، یعنی دیگه اصلا دیوانه کننده است. میگم خدایا یه راهی برای ما ایجاد کن که ما دیگه تحمل این تصاویر رو نداریم. اما همه این غم و غصه ها، این فضایی که داره اتفاق میفته در این، با همه نبردها فرق میکنه. یعنی اتفاقی که داره در اینجا میفته خیلی اتفاق جالبیه، مخصوصا اینکه دیگه میتوان گفت انان شبکه‌های اجتماعی از دست اینا خارج شده. این صحبت نیکیلی که چند وقت پیش هم کرد که آقا تیک تاک رو ببندیم و این حرفا، حالا تیک تاک رو بستید، بقیه رو چیکار میکنید؟ دنیا دیگه تحمل این فضا رو نداره و اینا دارن از این جهت ضربه سختی میخورن. حالا من در ادامه وقت بشه میگم برای شما که در چند مورد آدم اتفاقاتی میفته که خیلی جالبه که حالا جای بحث باشه.